أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تزاد به معنای تقابل مثل سیاهی و سفیدی، خوبی و بدی، نرمی و زبری، تری و خشکی، نور و تاریکی. مثالای معنوی زدم براتون، مثالای مادی هم زدم براتون. مثل اینها مهمترین عامل از عوامل شناخت است. اساساً اگر وجود مطلق و یک پارچه هستی جلوه های متضاد متفاوت نداشته باشه، قابل شناخت نیست. حتی اگه بخواد جلوه هم بکنه، جلوه ها باید در چی وجود داشته باشه؟ تضاد وجود داشته باشه، باید تباین، تخالف وجود داشته باشه تا قابل شناسایی بشه. وقتی میگی وجود مطلق، آقا این وقتی کرمش عین عزتشه، عزتش عین علمشه، علمش عین قدرتشه، شما نمیتونی تفکیک بکنه اینا رو. که این باید یه جا یه ظهور عزتی بکنه، یه ظهور رحمتی بکنه، یه ظهور غضبی بکنه. غضب هم داره. شما به خدا تو زیاد جوشن کردی میگید قاتل، باتش، قتل میکنه خدا. قاتلهم الله، آیه قرآن، بکشه خدا، خدا میکشه. باتشه، رحیم هم هست، جواد هم هست، کریم هم هست. پس این باید زمینه وجود داشته باشه. ظهورات باید به تعداد اسما تخالف و تضاد داشته باشیم، زمینه وجود داشته باشه. اونم به مراتب عوالم فرق میکنه. در جبروت یک شکل است، در ملکوت به یک شکله، توی طبیعت هم به یک شکله. تو عالم طبیعت یه شکل دیگه است اون جلوه. و بعد توضیح دادیم این سوال یادتون نره، این مطلب خیلی خیلی مهمی که ازش غفلت میشه، گاهی وقتا سوالی میشه که معلومه شخص دقت نکرده، همینه که خصوصیات مرتبه با خصوصیات ذات فرق میکنه. مرتبه تو عالم مرتبه یه خصوصیت داره. مثلا فرض الان بنده یه صحبتی دارم میکنم، کلام من به شما میرسه، اما من تو کلام خودم هستم، اما اون کلام من نیستم. دقت بکنید ها، کلام اگه من الان دارم با صوت با شما حرف میزنم، صوت محدودیت داره، ماده است، در حالی که من ماده نیستم. اون خصوصیت مربوط به خود مرتبه است. من که ماده نیستم که الان دارم تولید ماده میکنم. شما ها که وقتی دارید اون روحتون رو جلوه میدید به صورت کلام و ماده و فرکانس در میارید، خودتون که ماده نیستید، بلکه این امکان رو دارید که تولید ماده بکنید. خب حالا تولید ماده کردید، حالا من ماده هستم؟ نه. نباید اگر ما تو جلوه ها خصوصیت ها و محدودیت ها ضعف هایی رو میبینیم بگیم این پس خداست، چاله جلوه کرده، خدا هم اینو داره. نه، نداره. پس اگه خدا احساس رو تولید کرد، نه که خدا احساساتی هم هستش. هو از حکه و ابکا، دقیقا تو اسمای خدا زاهک نداریم ما، باکی هم نداریم. یعنی خدا خنده نمی کنه، گریه هم نمی کنه، اما میتونه بخندونه و میتونه بگریونه. میگه از حکه، یا من هو از جوشن، یادتونه دیگه، یا من هو از حکه و ابکا، قرآن هم داریم، میخندونه میگریونه، اما اینجوری نیست که خود زاهک و باکی باشه، بخنده یا گریه بکنه، ولی میتونه برای موجودی که آفریده تولید بکنه. خب پس این اصل مهم یادتون باشه، این خیلی میتونه تو همه معارف کمکتون کنه، هم در علم میتونه کمکتون کنه، در اطلاعات کمکتون کنه. اونایی که میخوان فیزیک کار کنن، شیمی کار کنن، ریاضیات کار کنن، زیست شناسی کار کنن، اگر این اصل رو خوب یاد بگیرن، همین اصل رو تو اختراع و اکتشافات خیلی کمکشون میکنه. من گاهی وقتا میگم کاش یه 20 تا فیزیکدان بیان بشینن ما یه دوره اسماء خدا رو تو بخش فیزیک بهشون یاد بدیم، وقت اینا سطح اختراع و اکتشافاتشون صدها برابر میشه اگر اسماء رو یاد بگیرن، چون تمامش علمی و ریاضی هستش اگر یاد بگیرن. یک کسی میخواد تو رشته‌های مختلف کار کنه، اگر اسما رو بدونه، این تو رشته خودش هر رشته مهندسی یا پزشکی هر چی باشه خیلی قدرت پیدا میکنه برای اختراع و اکتشاف، خیلی میتونه کار بکنه. حالا یکی از چیزایی که الان من بهتون میگم، خیلی میتونه کمکتون بکنه، یعنی هم تو عمل هم تو معرفت میتونه کمکتون کنه، تو تولید خیلی، تو رنگریزی کسی میخواد نقاشی کنه، میخواد قالی بافی بکنه، میخواد پارچه طراحی بکنه، میخواد لباس بدوزه، میخواد عرض کنم خدمتتون که خونه رو تزیین بکنه، آرایش خونه، دکوراسیون خونه، تو همه جا به کار شما میاد این مسئله، تو همه جا، تو غذا، تو سفره آرایی، همه جا به کارتون میاد این اصل رو اگه کسی یاد بگیره تو هر حرفه‌ای و صنعتی. یعنی شما با همین اصلی که الان ما داریم درس میدیم، به جای شما صاحبان یه حرفه دیگه بودن، من میتونستم ده ها ساعت برای همون رشته براشون صحبت بکنم، انواع چیزها رو بهشون بگم، زمینه ها و در واقع سوژه هایی که میتونن روش کار کنن و به دردشون میخوره. حالا دقت بکنید، اصلی که رسیدیم بهش این بود که وجود یک نواخت و ساده و بسیج، هستی مطلق بدون جلوه و بدون تضاد، بدون تخالف، قابل شناخت نیست. باید تفاوت وجود داشته باشه تا شما بتونید چیکار کنید؟ شناختی نسبت به هستی پیدا بکنید. اگه همه اینجا یه دفعه سیاه بشه، الان برای چی میشناسیم اینجا رو ما؟ چون رنگ‌های مختلف داریم، طول منجای مختلف، رنگ‌های مختلف، خب ازش لذت می‌بریم و میشناسیم. شما بگو رنگ مطلق، رنگ مطلق که قابل شناسایی نیست، رنگ باید تضاد پیدا بکنه، بشه سفید، سیاه، این رنگ ها، بنفش، قرمز، مادون قرمز، ماورای بنفش، اینا که ما نمیتونیم ادراک کنیم، چشم ما فقط همین بین قرمز تا بنفش رو میگیره دیگه، نه مادون قرمز رو میگیره نه ماورای بنفش رو میگیره، رنگ های بین این وسط. بیا تو خاکستری و انواع مراتب سفید، مراتب سیاه، سبز، ترکیبا، رنگ های اصلی و رنگ های ترکیبی، همش تو تخالف شناخته میشه. چون یه پارچه قشنگ داره میگه عجب پارچه زیباییه، بلکه طراحش دونسته که این رنگو نمون که این چه رنگی اصلا حالمو به هم زد. ولی موقعی اون ترکیب رنگی میذاره جلوت میبینی دلتو میبره. اون این قاعده رو خوب شناخته، اون کسی که داره طراحی میکنه قشنگ دونسته یه طراحی زیبا بکنه، لذا شما دلتو میگیره، خوشت میاد ازش. پس اگه بخواستیم رنگ مطلق، رنگ مطلق ما نداریم، مطلق رنگ داریم، حقیقتی به نام رنگ وجود داره. اما کسی تا حالا میتونه بگه من رنگ مطلق رو دیدم؟ میتونم ببینم؟ نه، نمیشه. رنگ مطلق اگر بخواد حقیقتی به نام رنگ شناسایی بشه، باید تو چه قالبی بیاد جلوه کنه؟ تو قالب رنگ های مختلف. اصلا کلمه شو نگاه کن، اختلاف دار، متضاد باید بشه. تو تضاد شناسایی خیلی قشنگ صورت میگیره. مثلا شما وقتی شب میخواید برید رانندگی بکنید، از اصل تضاد استفاده میکنه راهنمای رانندگی. یه شب رنگی میزنه که تو دیگه هیچ جوری نتونی نبینیش. جاده رو ببینی. کنار این نرده ها یه چیزی میزنه برات که تو بتونی ببینی. یعنی نگیرن نبینم. رنگیو که انتخاب میکنه برای تابلو اعلانات از این استفاده میکنه. بنابراین امر یک نواخت قابل شناسایی نیست. باید تفاوت، تخالف، تضاد وجود داشته باشه تا قابل شناسایی بشه. شناخت و معرفت، ارتباط گیری توی این قسمت هستش. حالا این اصل تضاد رو دقت کنید. اصل تضاد در ماده درسته، در خیال درسته، در موهومات وهم وجود داره، در عقلانیات هست، در فوق عقلانی هم هستش. ارتباطات فوق عقلانی ما، خود الله اینو نداره، اما خود الله هم باید جلوه های مختلف پیدا بکنه تا تو بتونی دوستش داشته باشی، بشناسیش، عاشقش بشی، بخوای مسئلهش بشی. یک نواختی بزرگترین مصیبت انسان هست. یادتون باشه اسارت در یک نواختی و عادت بدترین حجاب انسانه. اینم جنبه اخلاقی و سازندگی و عرفانیشو براتون گفتم، یه جنبه خودسازیش. اگه یه کسی دچار رکود شد، از تنوع، تطور بیرون اومد، باید انتظار رکود رو داشته باشه. اصل اگر تنوع نباشه، به قول استاد ما میفهمون اگر تنوع نباشه تهوع هست، آدم حالش به هم میخوره. شما همین صندلی های خیلی زیبایی که الان اینجا هست، شما روش نشستید، نشاط‌آورم هست رنگش. اگه 6 ماه هر روز بیاد اینجا بشینید دیگه اذیت میشید. یه دفعه وقتی فردا صبحش اومد دیدی اینا همه شد آبی، مثلا یه جلوه دیگه پیدا کرد، یه صندلی عوض کردنش آبی. انسان باید دائما با این مسئله روبرو باشه. اگه کسی اینو فهمید، اینو متوجه شد، تو عمل به کار گرفت، هم در مورد خودش هم در مورد دیگران در یه جامعه پیروزی های زیادی به دست خواهد آورد. عادت، اردوی قبل گفتیم، بزرگترین حجاب و قطورترین حجابه، چون دور از تضاده، دور از اختلافه. ما چون عادت به خودمون به دیدن کردیم کور شدیم. ماهیا چون عادت به آب کردن، با آب بودن، بزرگ شدن، تو آب هم بودن، دیگه نمیتونن آب بشناسن. داستان معروفشون رو یادتون هست که گفتن که این هی میگن آب مایه حیات، آب مایه حیات چیه؟ خودش یکی از ماهی‌ها گفتش آره تو فلان دریا یه ماهی خردمندی هست، بریم از اون بپرسیم. میگن اون آبو دیده، میدونه آب چیه. رفتن چند تا دریا، رسیدن به ماهی خردمند. ماهی خردمند گفتن که آب چیه؟ چه میگن مایه حیات اینه، ما این همه مسیر اومدیم از تو بپرسیم. ماهی گفته شما غیر آبو به من نشون بدید تا به شما این آب چیه. چیزی غیر آب داری؟ ما همش تو آبیم و این توی آب بودن باعث میشه ما نشناسیم. این که خدا از شدت ظهورش مخفی است، اینجوری میشه. از بس با خدا بودیم، خدا تو همه جای ما هست، همه چیز ما حضور داره، وجود مطلق و هستی. چیزی که الان ازش غفلت میکنه وجود مطلق و هستی است. الله هستش. اینما تولو فسمه وجه الله، هر جا رو کنی خدا رو میبینید، اما عادت کردی نمیبینیمش. ماهی هر جا نگاه کنه آبه، اما نمیتونه بگیردش. نمیتونه آب چیه؟ آب کجاست؟ آب همجه میمونه آب. نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیک تر هستیم. اوه 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 او. من پر از خدا هم، پر از وجودم، پر از هستی هم، ولی همین هستی هم دیگه، من نیستم، پر از هستی هم. لذا اونایی که فهم دارن میگن وقتی که ما یه مدت ذکر میگیم، ذکر اگه خوب بگه یه نفر، میگه بعد از یه مدت میگه ما ذکر نمیگیم، یکی دیگه داره ذکر میگه. من به چشم یار بینم یار را، با چشم خدا داریم خود خدا رو میبینیم. از این رفت بالاتر فرمود نحنو، از نحن اقرب و اله، از رگ گردن نزدیک فهم. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین آدم با خودش فاصله میندازه. آقا میفهمی یعنی چی؟ خدا بین آدم با خودش اینقدر نزدیک. چجوری میشه فهمیدش؟ چجوری میشه فهمیدش این رمز رو؟ باید شنا کنیم، باید بری شنا کنیم توی این دریای بیکران، در بیارین هستی های معارف عظیم الهی رو. قواس میخواد، جگر میخواد، حوصله دار میخواد، شجاع میخواد، نترس میخواد، بزنه بره در بیاره این معارف رو بیاره بیرون. ان الله یحول بین المرء و قلبه. یه دفعه خودت یه تصمیم میگیری، اون یه تصمیم دیگه میگیره. عزم تو یه کاری میکنی، اون یه چیز دیگه میکنی. یه خودت تو عمرت یه انتخابی میکنی که خودت هم باید نمیشه همچین انتخابی کردی. من همچین انتخابی کردم؟ من یه همچین ارتباطی داشتم؟ من یه چیز ارتباطایی دارم؟ من اصلا یه چیز دیگه میخواستم، ماجرا اصلا یه چیز دیگه شد. خدا میگه من دوستت داشتم، دیدم اونی که تو انتخاب کردی خوب نیست، بردم سر یه انتخابی که بعدن بفهمی چقدر به نفع تموم شده. چون من رب به تو هم دوستت دارم. بذار یه جایی که تو میخوای این اختیارکت یه استفاده بکنی خوب نیست، من جلوشو میگیرم، میبرمت به یه مسیر دیگه. تو زندگی همه ما از این اتفاقا افتاده. ما اگه میخواستیم به لیاقت شخصی و فکر شخصی خودمون یه جایی بریم، سر از جهنم در میبردیم. خیلی جا خدا دل ما رو نگه داشته برده به سمت بهشت، دلمون رو نگه داشته. ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی قلبتو نگه میداره برو بهشت، برو بهشت، قبر پیغمبر برم فداش شم. الهی یه تیکه نور، یه تیکه قشنگی، یه تیکه نمک. عجب آدمایی بودن اونایی که اطراف پیغمبر بودن. یه دفعه نشسته یه جا همینطوری، نه رسول خدا خندش گرفت، قربون خندت برم. نه یا رسول چی شده؟ میفهمد که آره من دیدم خدا یه سری از بنده هاشو بعدن، چون بعدن داریم تو روایت قسمتشون مربوط به ایرانیان میشه، میگه یه سری از بنده هاشو در حالی که ازش فرار میکنن، یساقون الی الجنت فی سلاسل کرها، میگه خدا اینا رو انقدر دوستشون داره اینا رو، از بس اینا آدمای خوبی هم هستن، گاهی وقتا خودشون خدا یه ذره کراهت دارن، دل چرکینی هم دارن، فرار میکنن، ولی خدا نمیذاره فرار کنه. این هی میخواد در دست خدا، میخواد بره فسق کنه، میخواد بره گناه بکنه، میخواد بره فجور بکنه. میگه خدا اینا رو دست دسته میبردشون زوری تو بهشت. یه موقع دیدی هوس جهنم میزنه به سرت، میبینی تو امام رضایی. تو هوس مثلا جای دیگر رو داری، میبینی اصلا یه دفعه من الان اومدم ثبت نام کردم دست خدا، رفتم ثبت نام کردم کربلا. اصلا این آدمی که نگاه میکنی شخصیتا یه جوری است که این اهل اون ور آبه، ببین خدا آوردش این ور آب، برو اینجوری. من خواستم برم اون طرف، چه سر از امام رضا در آوردم، سر از حرم در آوردم، سر از گریه در آوردم، سر از نماز در آوردم، مثلا نمیخواستم بعدم میومدن نماز. فکر شده میکرد یه زمانی من یه اون فرار کردم ازش، بعد میبینی نه دستم گرفته آورده این طرف. اینقدر نزدیک. عادت بزرگترین حجاب ماست در عمل، در معرفت هم چی؟ یک نواختی. پس دقتون، هر دو کاربردا رو داریم تو زمینه های مختلفیم. در مقام عمل عادت بدترین کار ماست، جلو فکر رو میگیره، جلو معرفت رو میگیره، جلو شدن رو میگیره، نمیذاره شخص رشد بکنه. مواظب باشید اگه خدا داره روت ربوبیت میکنه، هی داره برات تنوع ایجاد میکنه تو زندگیت، دنبال یک نواختی تو زندگی نباشید. نه خدا من فقط ثروت رو میخوام، فقر رو نمیخوام، آسایش رو میخوام، قصه رو نمیخوام، نمیدونم میخوام هیچ چی نمیره، میخوام خبر بد نشنوم، میخوام نمیدونم اتفاق نیفته، میخوام با کسی که بده روبرو نشم، من تشنج دوست ندارم، یا زندگی آروم یه نواخ میخوام. خدا میگه این اصلا نمیذاره تو شبیه من بشی. سر رات یک سر تنوع و تطور ایجاد میکنه تو مقام عمل. تا میای به شوهرت عادت بکنی، یا بدجنس میشه، یا طلاقت میده، یا میمیره. تا میای به زنت عادت کنی، میره یه جور دیگه میشه. تا میای با بچه عادت بکنی، عادت کمر آدمو میشکنه. تا میای انس به سلامتی بگیری، وقتی سالم باشی همیشه تو قدر خدا رو نمیشناسی، که بلا نمیدونی چیه. تا میای به خوردن عادت کنی، یه ماه رمضون میذاره جلوت، میگه این حرفا نیست، برو تو خلاف عادت. همه ی روش تو خلاف عادته، یعنی تو اجازه آره بکنی. میگه نه، سالی یه ماه تمرین کن. این حرفا چیه؟ من هر روز هر وقت دلم میخواد چای بخورم، نوشیدنی بخورم، آب بخورم، غذا بخورم. نه، یک ماه درست نقطه مقابل. لذا یک کسی که یه ماه سالی یه ماه روزه میگیره، خیلی رشدش زیاده. همین گرسنگی و تشنگی هم که علی علیه السلام میفرماید، با این حال یه سازندگی هایی داره برای انسان. بعضیا انقدر زیرکم به خدا میگه خدایا من اصلا برای خودم برنامه ریزی نمی کنم، هر موجی میخوای برام ایجاد بکنی ایجاد کنی. که میرن شهر بازی، دیدی تو شهر بازی که میرن، یه سوار یه قطار برقی میشه، نمیدونه چه اتفاقی قراره بیفته، اونقدر اینو بالا پایینش میکنن، میچرخوننش، همش هم انتظار ندارن این صحنه الان اتفاق بیفته، ولی یک سره تو هیجان و داد و بیداد و خنده و ناله و گریه و جیغ و ایناست. یک کسی میره به خدا میگه خدای من تسلیم، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. خدا میگه جیگرشو داری برای تخلف ایجاد کنم، تضاد ایجاد کنم یادم؟ یا من هستم، بیا تو گود. وقتی رفتی تو گود دائما اینو این زندگی هی بالا پایین داره، تطور داره، خنده داره، گریه داره، تعجب داره، قصه داره، قهر داره، آشتی داره، چقدر هم آدمو میسازه. این تضاد رو بردار از زندگی یه نفر، این میشه یه حیوان، میشه یه حیوان تمام دیگه، اصلا نمیتونه رشد بکنه. پس دقت کنیم، من الان فقط مثال میزنم، الان درس نمیخوایم بگیم، داریم مثال میزنیم که اگر تطور، اختلاف، تحول، بالا پایین شدن نباشه، هیچ رشدی تو زندگی ایجاد نمیشه. یه مادر مهربون میذاره بالا سرت، یه پدر مهربون، قشنگ لوس تربیتت میکنه، میای بالا، هر چی خواستی بهت میده. بعد یه دفعه یه شوهر میذاره جلوت، یک دهم و چیزایی که پدر مادر دادن بهت دریغ میکنه ازت. یه مادر شوهر میذاره جلوت، اوه 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 اوه. یه جاری حسود میذاره کنارت، حالا برو تمرین کن ببینم میتونی آدم باشی یا نه، میتونی کینه نگیری، میتونی با این شوهر بسازی. تا میای به پدر اونس پیدا بکنی، شده طرف 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله بابای مرد. تموم. اه؟ آره مرد. ببین حواست هست میتونی بدون تکیه گاه به بابا بیای تا خدایی یا نه؟ میتونی شبیه بربستی به خدا؟ انبیا رو این کارو باشون میکنه. هر چی شما تو زندگی اولیای خدا، هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدن. اینقدر میبره بالا، اینقدر مثل مشک اینو تکونش میده خدا. پیغمبر تا بدون نعمت باباش ندیده، تموم شد. من بابا اصلا بابا ندیده بنده خدا. تا میاد یه ذره مادرم اونس میره، مادرم ازش میگیره. میخواد با این خیلی کار بکنه. یه موقع بعضی از این عزیزان میان به من میگن که آقا چرا من مثل بقیه نمیتونم راه برم، مثل بقیه نمیتونم، من مثلا تنگی نفس دارم، مثل بقیه نمیتونم، بقیه همین هم بازی میکنن، تفریح میکنن، مسافرت میرن، من اصلا لذت نمیبرم، من اصلا معدم یه جوریه که غذا نمیتونم بخورم، بقیه همه راحت میخورن، چلی من اصلا معدم یه جوری هست که نمیتونم، میخوام تو خورم به درد میگیرم، اذیت میشم، من هم یه سردرد دارم که نمیتونم مثل بقیه باشم. خدا بات کار داشته، اگه ولت بکنه هیچ کاری باید نداشته باشه، پس معلوم اصلا به درد شایردی نمیخوردی، به درد ربوبیت نمیخوردی. زرهم حتی یأکلوا و یتمتعوا. قرآن میگه، میگه اینا رو باید ولشون کنی بخورن و فقط چی؟ لذت ببرن. اینا قیمت ندارن که بشه باشون حرف زد. بچه هست نمیتونه بیاد شایردی کنه. اینا تو 7 سال اولن که آموزشی نیستن. بچه‌ها چند سالگی میرنش مدرسه، میگن باید بشینی سر کلاس، 7 سال. این زیر 7 ساله به درد نمیخوره، زیر 7 ساله کوچولو مونده. زرهم به پیغمبر میگه اینا رو ولشون کن، اینا رو نمیتونی طوری باشون حرف بزنی. انک لا تسمع الموتا، تو به مرده نمیتونی، مرده. ولا تسمع الصم، کرار هم نمیتونی چیزی بهشون بفهمونی. خب کره نمیشته، من چجوری میتونم این درس بدم؟ چجوری میتونم بدم؟ ولی اگه یه موقع میبینی بابا تو گرفت، یه موقع میبینی مریض شدی، یه موقع میبینی بی پول شدی، یه موقع میبینی اختلاف ایجاد شد سرت، یه موقع یه کسی شاخ شد برات و یکی 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 اتفاقات اینجوری، یه کسی اذیتت میکنه، یه کسی حسادت میکنه، یه کسی نیش میزنه، نمیدونم یه کسی خیلی پر، الحمدلله خدا باهات هنوز پس کار داره، هستی پس تو گود هستی. عادت بزرگترین فسادها رو برای انسان میاره، اصلا نمیذاره تو رشد بکنی. پس اون تو مقام عمل، اونم تو مقام چی؟ شناخت. در هر دو یک نواختی فاجعه است. من اگر اجازه داشتم و شما تحمل میکردید، شما تحمل ندارید، من از اول اردو تا آخر اردو فقط تضاد درس میدادم بهتون. تازه یه اردو دیگه هم سال دیگه اعلام میکنم، بازم تضاد درس میدادم. دوره یه اردو دیگه هم تضاد درس میدادم براتون. اگه ما این اصل رو خوب یاد بگیریم کاربرداش ته نداره. کاربردهای این اصل الان مجبورم دو سه جلسه بگم و برد شم، یه بقیهش رو بگذارم خودتون کار کنید. در فقره 5 دقت کنید اینجا رو، در فقره 5 خوندیم ولا له تزلل من بعزه، یادتون هست دیگه. تو فقره 8 خوندیم مباینته ایاهم مفارقته انیتهم. خدا چون وجود مطلق و بسیط بود، ولا له تزلل من بعزه، اگه یک کسی اومد این وجود بسیط رو جز براش قرار داشت، بعض براش قرار، ترکیب و ارتوش، دیگه نمیتونه خدا، خودش هم دیگه باطنش این خدا رو خوشش نمیاد ازش. چیکار کرده امام رضا؟ آقا معجزه است این کلام، غیر معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزنه. یعنی هزار تا فیلسوف جمعشن نمیتونه یک کلمه رو بگن، هزار تا فیلسوف، 10 میلیون فیلسوف جمعشن نمیتونه این حرف رو بزنن. ببین میگه نمیتونه ذلت داشته باشه انسان، انسان نیاز به این داره که تذلل پیدا کنه، بیفته به پای یک کسی. میگه خدایی رو که تو از براش قائل هستی تفکیکش میکنی جزء داره، این خدا ارزش تذلل دیگه نداره. نفس انسان، دقت کنید چی داره میگه حضرت، باطن انسان یه خدایی رو میخواد که نتونی تفکیکش کنی، نتونی ببریش پارش بکنی. یعنی بی نهایت طلبی، یعنی لا اله الا الله. آقا چیکار کرده امام رضا؟ دیگه چی؟ مباینته ایاهم مفارقته انیتهم. خدا جلوه کرده. الان میگه خب پس خدا فرقش با جلوه خودش چیه؟ تو میگه اون هستی مطلق، بقیه مخلوقات همه جلوه هایی هستن. خیلی خوب، پس فرقش با اونا چیه؟ فهمید مباینته، خدا هم با بقیه مباینت داره دیگه. مباینت خدا با بقیه چیه؟ با بقیه چون اون وجود هستی مطلقه، گفتیم نمیتونه یه موجودی بیاد در کنارش چون هستی مطلقه. حالا جلوه کرده، من کجا بفهم این خداست؟ خدا چیه؟ این چیه؟ الان جلوه کرده دیگه. میگه مباینته ایاهم، مباینت الله با بقیه تو کجاست؟ تو مفارقت در انیت، در کیفیت هستیست، در نحوه هستیست. هستی او ذات هست، هستی اینا چی هستنش؟ همه ظهوریه. فرق خدا با معصوم چیه؟ فرق خدا با غیر معصوم به پایین تر چیه؟ پس تو نقشه نگاه کنید، روی نقشه که دارید دقت کنید اینجا رو. فرق الله با ماسه و الله همینه. الله با ماسه و الله چجوری تفکیک میشن از هم دیگه؟ چجوری تفکیک میشن؟ انیتاشون فرق میکنه. خدا ان محض هست، یعنی هستی مطلق، بقیه هستیاشون از این دارن میگیرن، وابسته هستن، قائم به این هستن، ظهور این هستن، خودشون ذاتی ندارن، ذات فقط مال خداست، به معنای حقیقی مال خداست. تمام شده وقتمون ها. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.